درود همه خدمت عزیزان همراه، قسمت 244 گنج آوازه. قسمت قبل گفتم براتون که چطور بهرام چوبین تونست در شبیخونی لشکر 100,000 نفری پرموده رو شکست بده و خود پرموده هم با لطفی که بهرام بهش کرد و جونش رو نگرفت تونست که عقب نشینی کنه و بره به داخل دژ مستحکمش آوازه، به شرطی که نامه بنویسه به هرمز شاه و ازش زینهار بخواد و تقاضای صلح کنه. حال بشنوید ادامه ماجرا رو. بعد از تمام شدن این نبرد و فرار پرموده به سمت دژ آوازه، بهرام نامه‌ای می‌نویسه و این بار هم جریان نبرد با پرموده رو برای هرمز شاه شرح میده و میگه که قرار شده پرموده نامه‌ای بنویسه و تقاضای صلح کنه از شاه. اما بهرام چوبین کار رو همینطور رها نمی‌کنه و درسته که به پرموده امان داده، اما با سپاه ایران او رو تعقیب می‌کنه تا همون دژ آوازه و ایرانیان در حالی که پرموده داخل دژ هست و درهای دژ رو هم از داخل بسته اونجا رو محاصره می‌کنن تا پرموده قولی که داده رو بهش عمل کنه. همچنین بهرام دستور میده به سرداران سپاهش یعنی یلان سینه و ایزد گشسب که هر تورانی رو بیرون دژ دیدن بکشند و به هیچ کس رحم نکنند، تا بدین ترتیب پرموده متوجه بشه که هنوز خطر رفع نشده و کاری که باید رو هرچه زودتر انجام بده. سه روز این محاصره ادامه پیدا میکنه و سرانجام روز چهارم بهرام به قولی حوصله‌اش سر میره و یک نامه‌ای مینویسه به پرموده و در نامه میگه ای بزرگ و شاه توران و چین، تو قرار بود نامه‌ای بنویسی برای شاهنشاه ایران زمین و از ایشان زینهار بخوای. چرا رفتی داخل دژ و در رو خودت بستی و مخفی شدی؟ من شلوغ کاری پدرت رو باور کنم یا ترس و مخفی شدن تو رو؟ یاد دارم روزگاری که چندان هم دور نیست پدرت ساوه شاه ما ایرانیان رو حتی در اندازه جنگ و نبرد هم نمیدید و فقط میخواست از ایران گذر کنه. حال چه شد که تو پسر بزرگ ساوه شاه رفتی داخل دژ و از ترس بیرون هم نمیای؟ از دژ بیرون بیا و من رو واسطه قرار بده، من خودم شفاعتت رو به شاه ایران میکنم و جانت رو نجات میدم، نگران نباش جوان. بله دوستان، میبینید که جناب پهلوان بهرام چوبین خیلی با لحن تحقیرآمیز داره با پرموده که خب به هر حال شاه توران هست صحبت میکنه و یه جورای خودش رو بالاتر از پرموده میدونه. اما پرموده که هم ناراحت شده از این لحن بد بهرام و هم بهش حسابی برخورده، در پاسخ به بهرام مقام شاهی خودش رو یادآور میشه و این نکته که پیروزی و شکست برای همه هست و نباید به یک پیروزی انقدر غره شد و طرف مقابل رو تحقیر کرد. اشاره به سپاه بزرگ پدرش هم میکنه که چطور برخلاف تصور همگان در مقابل بهرام و سپاه کوچک ایران شکست خورد و به بهرام این نهیب رو میزنه که شکست برای همه هست و ممکنه روزی گریبان تو رو هم بگیره. اما در آخر باز هم تاکید میکنه که او اگر قرار باشه از کسی زینهار بخواد اون شخص شاه ایرانه و دلیلی نداره که الان که سپاه درست و حسابی نداره از دژ بیرون بیاد و با بهرام روبرو بشه و جون خودش رو به خطر بندازه. بهرام اما همین که متوجه میشه پرموده زیر حرفش نزده و میخواد که نامه بنویسه برای شاه ایران براش کافیه و فعلا از وضعیت موجود راضی و خوشحال. من آخر این بخش پاسخ پرموده به بهرام رو براتون میخونم تا از هنر استاد فردوسی شما هم لذت ببرید. بهروی عزیزان، خبر زینهار خواهی شاه توران از شاهنشاه هرمزد بالاخره با نامه‌ای که بهرام چوبین برای شاهنشاه نوشته میرسه به ایشون و هرمزشاه خوشحال از شنیدن این خبر همه بزرگان و درباریان رو فرا میخونه تا هم خبر این پیروزی رو با اونها در میون بذاره و هم پاسخ نامه بهرام رو بده. هرمزشاه دو نامه مینویسه، یکی خطاب به پرموده و یکی دیگر هم خطاب به خود بهرام چوبین. در نامه به پرموده که خب بهش امان میده و او رو دعوت میکنه بیاد به پایتخت ایران، و خطاب به بهرام ازش میخواد که اجازه بده پرموده و همراهانش بیان به سمت ایران و بعد هم ازش میخواد که هرچه گنج و خواسته و غنیمت از پرموده و سپاه توران گرفتند رو به همراه پرموده بفرسته سمت پایتخت. همینطور باز هم از بهرام میخواد که گوش به زنگ و آماده باشه و اگر جای اون اطراف گروهی یا افرادی بودند که تهدیدی برای ایران محسوب میشدند بره و اونها رو سرکوب کنه. اگر هم نیروی نظامی اضافه یا تجهیزات اضافه دیگری میخواد فقط یک درخواست و یک نامه به شاه بنویسه تا شاهنشاه هرمز فوراً هرچه که میخواد رو براش فراهم کنه. در آخر هم به بهرام و همه بزرگان و لشکریان همراهش وعده میده که به همشون فرمان روایی بخشای از کشور رو بده، چرا که به راستی همگی لیاقت خودشون رو ثابت کردن به شاهنشاه. پس بهرام خوشحال از نامه شاه بزرگان لشکر رو فرا میخونه و نامه شاهنشاه رو براشون میخونه و همگی خوشحال میشن از لطف شاهنشاه هرمزد. نامه پرموده رو هم میفرسته به داخل دژ تا او هم بدونه که شاه ایران بهش زینهار داده و میتونه بیاد و بره به سمت پایتخت ایران زمین. پرموده بعد از دریافت نامه هرمزشاه دستور میده در دژ رو باز کنند و گروهی از طرف بهرام داخل دژ میشن تا لیستی از گنجها و غنایم داخل دژ تهیه کنند. تا وقتی گنجها به پایتخت و نزد هرمزشاه میرسه چیزی کم و کسر نشده باشه. اما اینجای ماجرا اتفاقی میفته که نباید بیفته. پرموده و همراهانش سوار بر اسب از دژ خارج میشن و حرکت میکنن به سمت پایتخت ایران بدون اینکه اصلا محلی به بهرام چوبین بذارن و به قولی آدم حسابش کنن. اون صحبتایی که بهرام اول این قسمت کرد و پرموده هم پاسخش رو داد که من اصلا طرف حسابم تو نیستی و قراره با شاه ایران صحبت کنم، اینجا جنبه عملیش نمایان میشه. بهرام که همین چند روز پیش به پرموده زینهار داده بود و جانش رو بخشیده بود، حالا حس میکنه که خیلی بهش بی احترامی شده که پرموده از دژ اومده بیرون و بدون هیچ صحبتی راهش رو گرفته و داره میره، انگار نه انگار که این بهرام همونیه که در جنگ خودش و پدرش رو اونطور شکست داده. اما بهرام چوبین آدمی نیست که این بی احترامی ها رو بی پاسخ بذاره و یه جورای خودش رو بالاتر از اون جایگاهی که هست میدونه و میبینه و این بی احترامی خیلی براش گرون تموم شده که شاهی که تا دیروز التماس جونش رو به بهرام میکرد حالا راهش رو گرفته و داره میره و یه درودی هم به نجات دهنده جانش نمیگه و اصلا بهرام رو در حد خودش نمیدونه. پس دستور میده برن و از اسب پرموده رو پایین بندازن و کشان کشان بیارنش نزد بهرام. پرموده که در مقابل بهرام چوبین به خاک افتاده به بهرام میگه این خفت از دست دادن سپاه و گنج و دارایی و شکست در برابر سپاه ایران کافی نبود که اینطور مرا به خاک انداختی؟ بهرام اما به جای پاسخ دادن به او با شلاق ضربه‌ای به سر و صورت پرموده میزنه و دستور میده دست و پاش رو ببندند و همچون اسیران جنگی ببرنش به سمت ایران و کاخ هرمزشاه. اما این صحنه رو دوستان خوراد برزین از دور داره نگاه میکنه و متعجب از این رفتاری که بهرام با شاه توران داره میکنه و با ناراحتی میره پیش مهران دبیر رو بهش میگه این چه رفتاری است که بهرام با پرموده می‌کند؟ مگر عقل و خرد ندارد که با شاه توران این گونه برخورد می‌کند؟ چرا بهرام هنگام خشم توانایی کنترل کردن خیش را ندارد؟ باید با او صحبتی کنیم و این رفتار زشتش را به او گوشزد کنیم. پس هر دو دوستان میرن سراغ بهرام و او رو به کناری می‌کشند و بهش میگن پهلوان این حرکت کمی زیاده روی بود و نباید با شاه کشور توران که از شاهنشاه هرمزد هم امان گرفته و داره به سمت پایتخت میره چنین کاری میکردی. این پرموده برسد پایتخت و به شاهنشاه گله گذاری کند، چه جوابی میخوایی به شاه بدهی؟ بهرام که خودش هم یه جورایی پشیمون شده از کاری که کرده دستور میده دست و پای پرموده رو باز کنند و لباسی فاخر هم به تنش کنند و باز هم سوار اسبش کنند تا شاید از دلش در بیاد. خود بهرام هم با او همراه میشه تا مقداری از راه رو باهاش بره و به نوعی بدرقش کنه. هنگام جدا شدن بهرام از پرموده، بهرام باز هم از پرموده عذرخواهی میکنه و بهش میگه میدونم که از دست من ناراحت و دلخور هستی، اما لطف کن این جریان رو به شاهنشاه هرمز نگو و بذار بین خودمون این قضیه باقی بمونه. پرموده نگاهی به بهرام میکنه و میگه اونی که من رو به این روز انداخته چرخ گردون و بخت بد من بوده. تو که هستی که بخوای برای من شاه توران مشکلی به وجود بیاری. مطمئن باش من وقتی شاه تو رو ببینم اونقدر مسائل مهم برای گفتن دارم که شکایت کردن از یک بنده جایی در صحبتام پیدا نمی کنه. اما یادت باشه اگر شاهت شاه باشه خودش از این اتفاق مطلع میشه و اصلا نیازی نیست که من این مسئله رو بازگو کنم. این رفتار پرموده حال بهرام رو از قبل هم بدتر میکنه و بهرام از خشم و عصبانیت صورتش زرد و چشمانش سرخ میشه. اما این بار دیگه خشم خودش رو میخوره و در دل میگه درست گفتن از قدیم که تا میتونی تخم کینه در دل کسی مکارو به دیگران بد نکن. اما رو به پرموده میگه فراموش نکن من همونم که جونت رو نجات دادم و بعد هم نامه فرستادم به هرمزد شاه و از ایشون خواستم تا بهت زینهار بده. حال بهتر نیست تو هم این اتفاق رو پشت سر بذاری و فراموش کنی؟ پرموده پاسخ میده باشه حرفی نیست، من کلن فراموش کردم. ولی یادت باشه رفتار انسان باید هنگام جنگ و صلح متفاوت باشه. کسی که هم زمان جنگ عصبانیه و هم زمان صلح احتمالاً عقل و خرد درستی نداره و این رفتار نشان دهنده بیخردی است. بهرام که از شنیدن این پاسخ عصبانی تر از قبل شده میگه اصلا لطف و محبت تو رو نخواستم. برو هر چه که میخوای به شاه بگو، دیگه برای من فرقی نمیکنه. اما باز پرموده پاسخ میده قبلا بهت گفتم که من کسی نیستم که این داستان رو برای هرمزد شاه بازگو میکنه، اما شاهد اگر شاه باشه خودش به موقع تو رو تنبیه خواهد کرد، چرا که اگر نکند نشانه از بیخردی و بیتدبیری شاه ایران داره. بهرام که از اول این مکالمه تمام تلاش خودش رو کرده تا آرامشش رو حفظ کنه، دیگه با شنیدن این پاسخ پرموده کنترل خودش رو از دست میده و صورتش از عصبانیت سرخ میشه. اما این بار دیگه خوشبختانه خوراد برزین اونجا هست و قبل از این که کار از کار بگذره و باز بهرام چوبین کاری بکنه که بعدن باز هم پشیمون بشه، سری دست بهرام رو میگیره و دم گوشش او رو دعوت به آرامش میکنه. پرموده هم باز کمی غرغر میکنه و همون حرفای گذشتش رو تکرار میکنه که من اصلا کاری به کار تو ندارم و نمیخوام در مورد تو با شاه ایران صحبت کنم. و خلاصه دوستان این دو از هم جدا میشن به واسطه میانجیگری خوراد و پرموده میره به سمت ایران و پهلوان بهرام چوبین که چون گلولهی آتشین عصبانی شده برمیگرده سمت دژ آوازه و میره داخل دژ، جایی که کاتبان در حال آماربرداری از گنج‌ها و غنایم داخل کاخ پرموده هستند. اما وقتی بهرام وارد خزانه کاخ و اونجایی میشه که گنج‌های کهن رو درش نگه می‌دارن، یه جورایی دهانش از تعجب باز میمونه، چرا که خود بهرام هم توقع نداشته که با گنجی به این بزرگی و ارزشمندی روبرو بشه. به غیر از حجم زیاد گنج و ارزش بالای اون، در داخل این گنج جواهرات ارزشمند و قدیمی وجود داره که سابقا مال ایرانیان بوده و در درگیری‌های مختلف گم شده بودند این گنج‌ها و کسی خبر نداشته و نداره که این گنج‌های گرانبها اینجا و در کاخ و دژ آوازه پنهان شدن. مثلا کمربند و گوشواره‌های سیاوش که این جواهرات با ارزش از کیخسرو به لهراسپ رسیده بوده و او هم اونها رو به گشتاسپ داده بوده و بعد در حمله ارجاسپ به ایران این جواهرات توسط ارجاسپ دزدیده شده و به توران برده شده بوده. حالا پهلوان بهرام چوبین این گنج ها رو در گنج بزرگ آوازه پیدا میکنه.
اما در اقدامی عجیب از بهرام، او دو گوشواره و یک جفت چکمه جواهر نشان و مقداری پارچه گرانبها را از میان این گنج ها جدا می کنه و قبل از این که این چند قطع گنج وارد لیست کاتبان بشه، اونها رو برای خودش به کناری میذاره. بهرام بعد از تمام شدن کار ثبت همه گنج ها و غنایم دستور میده همه اونها رو بار 30 کاروان شتر کنند و به همراه 1000 سوار بفرستند به سمت ایران تا همراه پرموده برسه به خدمت هرمزد شاه، شاهنشاه ایران زمین. اما اینکه این کارهای عجیب بهرام، هم بی اجازه برداشتن جواهرات و همون رفتار بد با پرموده به گوش هرمزد شاه میرسه یا نه رو اجازه بدید قسمت بعد براتون تعریف کنم. قبل از پایان یادآوری میکنم که حتما صفحه یوتیوب شاهنامه رو دنبال کنید، چرا که برنامه‌های خاصی برای اون صفحه در نظر دارم که به زودی براتون اون برنامه‌ها رو میگم و اعلام میکنم. این قسمت رو با ابیاتی که مربوط هست به پاسخ پرموده به پیغام بهرام به پایان میبریم. چون این داد پاسخ که او را بگوی که راز جهان تا توانی مجوی. تو گستاخ گشتی بگیتی مگر که رنج نخستینت آمد ببر. به پیروزی اندر تو گشی مکن، اگر تو نوعی هست گیتی کهون. نداند کسی راز گردان سپهر، نه هرگز نماید به ما نیز چهر. زمهتر نخوب است کردن فسوس، مرا هم سپه بود و هم پیل و کوس. دروغ آزمای از چرخ بلند، تو دل را به گستاخی اندر مبند. پدرم آن دلیر جهان دیده مرد، که دیدی ورا روزگار نبرد. زمین سم به اسب ورا بنده بود، برایش فلک نیز پوینده بود. به جستان که او را نبایست جست، به پیچید از اندیشه نادرست. هنر زیر افسوس پنهان شود، همان دشمن از دور خندان شود. دیگر آن که گفتی شمار سپاه فزونتر بود از تابش هور و ماه. سواران و پیلان چو تخم گیا شدن در دم پره آسیا. بران کوچونین بود برگشت روز، نمانی تو دلشاد و گیتی فروز. همی ترس از آن کین گزایند دهر، مگر زهر سازد بدین پای زهر. کسی را که خون ریختن پیشه گشت، دل دشمن از وی پرندیشه گشت. بریزند خونش بران هم نشان، که او ریخت خون سر سرکشان. گر از شهر ترکان براری دمار، همین کین بخواهند فرجام کار. نیایم همان پیش تو ناگهان، بترسم که بر من سراری جهان. یکی بنده ای من یکی شهریار، بر بنده من کی شوم خار خار. به جنگت نیایم همان بی سپاه، که دیوانه خواند مرا نیک خواه. اگر خواهم از شاه تو زینهار، چو تنگی به روی آیدم نیست آر. از آن پس دز و گنج و مردم تو راست، بر این نامور بوم کامت رواست. فرستاده آمد بگفتین پیام، ز پیغام بهرام شد شادکام.